أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله هفتم بود که مرحوم صاحب عروه فرمودن اذا شک فی ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهاره و این کان الاحوت الاجتناب. آبی هست که ما میدانیم این آب غساله است، مستعمله، ولی شک میکنیم که آیا این غساله استنجا هست تا محکوم به طهارت باشد، یا اینکه غساله سایر نجاسات، یعنی با شستن سایر نجاسات این غساله حاصل شده که حکمش گذشت که باید در اون اجتناب واجب هست. حالا اگر شک کردیم آیا از این کدوم قسم از این آب مستعمله، کدوم قسم از غساله هست، مرحوم سید می‌فرمایند که اینجا حکم شود به طهارت چنین آبی. البته می‌فرمایند احتیاط مستحب این است که اجتناب بشود. خب ما در بحث گذشته عرض کردیم به چه دلیل مرحوم سید می‌فرمایند اینجا حکم به طهارت چنین آبی می‌شود، و در مقابل این قول، قول دیگری هست که نه، از این چنین آبی باید اجتناب کرد، از چنین غساله‌ای که نمی‌دانیم آیا غساله استنجاست تا محکوم به طهارت باشد، یا غساله شستن سایر نجاسات تا اینکه محکوم به لزوم اجتناب باشد، فرمودن که باید از این آب اجتناب کرد. این قول، یعنی این قول دوم هم تمسک شده برای اثبات این قول به وجوهی. یک وجه را ما در جلسه قبل عرض کردیم، حالا وجوه دیگری که مطرح شده اونها را عرض میکنیم. مرحوم شیخ حسین حلی برای قول به لزوم اجتناب از چنین آبی وجوهی را ذکر کردن. یکی از اون وجوه این است که تمسک بشود به قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع این است که هر جایی که مقتضی را ما احراز کردیم، مقتضی یک حکم را احراز کردیم و شک در مانع کردیم، اونجا میگیم که خب مقتضی که وجود دارن محرزه، شکی در مانع داریم، مقتضی موجود، مانع هم محکوم به فقدان هست، میگیم مقتضی موجود، مانع مفقود، یعنی مانع را حکم میکنیم که این مانع وجود ندارد، شک داریم، ولی خب از نظر قاعده اینطوری هست که هر جا مقتضی را احراز کردید و شک کردید که مانع هست یا نیست، بگید مانع نیست. اینجا هم میدانیم که اینجا مقتضی برای نجاست هست، چون میدانیم این آب با نجس ملاقات کرده، ولی نمیدانیم آیا مانع در اینجا وجود پیدا کرد یا نه. مانع چی هست؟ این است که این برای شستن محل استنجا به کار رفته باشد، نه برای شستن نجاسات دیگر. خب این مانع که یعنی این غساله استنجا هست، این مشکوکه. طبق این قاعده میگه مقتضی موجود، مانع هم مفقود، لذا حکم میکنیم طبق این قاعده به لزوم اجتناب از چنین آبی. بچه دوم که باز به اون تمسک شده برای اثبات لزوم اجتناب از این آب، این است که تمسک بشود به آم در شبهات مصداقیه مخصص. به این بیان که هر وقت ما یه آم می داشته باشیم مثل اکرم العلماء، و در مقابل یک مخصصی بیاد مثلا بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء، اگر ما در شخصی شک بکنیم که آیا این داخل عنوان مخصص هست یا نیست، میدانیم داخل مخصص عام هست ولی شک میکنیم که آیا داخل عنوان مخصص هست یا نیست، فرمودن که در چنین موردی تمسک میشود به عام و گفته میشد که همین مقداری که شما میدانید این داخل عامه و شک میکنید به اینکه داخل خاصه مصداق خاصه یا نه، اونجا تمسک میشود به عام و گفته میشد که این هم همون حکم عام را دارد. ولذا اگر ما در زید شک کنیم که این زید آیا فاسق هست یا فاسق نیست، میدانیم زید عالمه نمیدونیم ولی فاسق هست تا داخل لا تکرم الفساق من العلماء بشد یا نه، گفتن که تمسک میشود به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص. و در ما نحنفی هم میدانیم این آب ملاقات کرده با نجس، پس داخل عام هست که از هر آبی قلیلی که ملاقات بکنه با نجس باید اجتناب کرد. و از اون طرف شک میکنیم که آیا داخل عنوان خاص هست یا نه، عنوان خاص اینجا ماول استنجا بودن هست و میگیم که با عام تمسک میشود در شبهه مصداقی خاص، ولذا گفته میشود که این مصداق مصداق خاص نیست بلکه همون تحت عام باقیه. این هم راه دوم. البته تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص محل اختلافه و بیشتر اصولیون قائل هستن که نمیشود به عام در شبهه مصداقی خاص تمسک کرد، ولی برخی قائل هستن که میشود تمسک کرد. کسانی که قائلن میشود به عام در شبهه مصداقی خاص تمسک کرد، در ما نحن فیه میتوانن بگن که اجتناب از این آب واجب هست. چرا؟ از باب تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، میدانیم این آب قطعا ملاقات کرده با نجس و شک میکنیم که آیا این آب استنجا هست یا نه، یعنی شک میکنیم که آیا این آب مصداق خاص هست یا نه، به عام تمسک میکنیم و حکم عام را درش جاری میکنیم. اینم راه دوم. راه سوم یا وصف سومی که فرمودن میشود به اون تمسک کرد برای اثبات وجوب اجتناب از چنین آبی، اون بیانی هست که مرحوم نائینی مطرح کردن، اون قاعده هست که مرحوم نائینی به اون تمسک میکنن. اون قاعده چی هست؟ اون قاعده این است که مرحوم نائینی میفرماین هر وقت یه حکم تحریمی داشته باشیم و بعد یه مخصصی بیاد از اون حکم تحریمی یه موارد را اخراج بکند، ترخیص بدهد نسبت به اون موارد، و اون حکم ترخیصی معلق بشود به یک عنوان وجودی. مرحوم نائینی فرمایند در چنین صورتی بخواهیم اون حکم ترخیصی را جاری بکنیم در اون موارد استثناء و دست از اون حکم الزامی حکم تحریمی برداریم، باید احراز بکنیم که این عنوانی که در مخصص اخذ شده در دلیل ترخیص اخذ شده این عنوان وجود دارد. احراز وجود اون عنوان ترخیصی را بکنیم، اگر احراز نکردیم اونجا باید رجوع کنیم به اون حکم تحریمی، اون حکم عام. مثل این قاعده ای دارن، مثلا می فرماین که مولا فرموده که به زنان نگاه نکنید، خب این حکم عامه، حکم الزامی هم است. از اون طرف یه حکم ترخیصی آمده، فرموده مگر این که جزء محارم باشه اون زنان، محارم یه عنوان وجودی هست که نسبت به اون ترخیص آمده، مگر اینکه اون زنان جز محارم باشه. مرحوم نائینی فرمایند در چنین مواردی ما باید به عام عمل کنیم، مگر اینکه احراز بکنیم که این زن مثلا داخل این عنوان محارم هست. تا احراز نکنیم باید با همون حکم تحریمی رجوع کنیم. و در معانی حنفی هم میگیم که طبق این بیان، طبق این قاعده، دلیل آمد گفت که باید از آبی که ملاقات کرده با نجس اجتناب کرد، اون آب نجسه. یه حکم ترخیصی آمد که اینجا تخصیص زد، استثناء کرد، فرمود که مگر اینکه این ما استنجا باشه. خب ما استنجا یه عنوان وجودی است. طبق این قاعده تا احراز نکنیم ما استنجا بودن را باید حکم همون عام را برش جاری کنیم، حکم الزامی را برش جاری بکنیم. پس تا احراز نکنیم ما استنجا بودن را باید بگیم که این همون حکم الزامی را دارد که باید اجتناب بشود، محکوم به نجاست. به هر حال طبق این وجوه سگانه، بلکه چهارگانه که یه وجه دیگری هم که دیروز عرض کردیم، در چنین موردی باید از این آب که مشکوک است که آیا ماء استنجا هست یا ماء غساله سایر نجاسات هست، باید از چنین آبی اجتناب کرد. اما مسئله هشتم، مرحوم صاحب الرای می فرماید که اذا اختسل فی کرن که خزانت الحمام او استنجا فیه لا یستق علیه غسالت الحدث الاکبر او غسالت الاستنجا او الخبث. اگر کسی آمد در کر غسل انجام داد، در کر مثل خزانه حمام، یا در اونجا استنجا انجام داد، می فرماین اینجا صدق نمی کند که این آب خزانه غساله حدث اکبره، تا اینکه کسی بگه که با غساله حدث اکبر مثلا وضو گرفتن صحیح نیست، یا غساله استنجا هست. در چنین مواردی نمی شود حکم غساله را بر این جاری کرد. در حقیقت میخوان مرحوم سید بفرماین که غساله مربوط به آب قلیله، در آب معتصم، در آب کر که اگر انسان چیز را بشوید، غسل بکند یا استنجا بکند، اینجا غساله صدق نمی کند که بگید آب با اون آبی که الان اونجا هست، چون این جنوب در اون آب کثیر، در اون آب کر غسل کرده، اون حکم غساله مثلا غسل جنابت را پیدا می کند که حکمش گذشت. یا مثلا می فرمایید که غساله تطهیر خبث را پیدا می کند یا تطهیر از استنجا را پیدا می کند. نه، می فرمایید این مربوط به آب قلیله، ولذا حکم غساله را چنین آبی پیدا نمی کند. اما دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این مطلب اولا اجماع فقهاست و ثانیا این است که دلیل منع شامل این آب کر نمی شد که با اون آب کر مثلا کسی غسل جنابت انجام داده یا فرمایید خبثی را شسته یا استنجا کرده، بر اون آب کر این دلیل شامل نیست. چرا؟ برای اینکه در اون دلیل فرموده یغتسل بهی، نفرموده یغتسل فیهی، فرموده اون آبی که با اون لباس شسته بشود یا در به وسیله اون غسل بشود، یغتسل به، به اون غسل بشود، و این غیر از یغتسل فی هست. به اون غسل می شود در جای صدق می کند که اون آب به بدن انسان اصابت بکنه، انسان اون را به سر خودش بریزه، به طرف راستش، طرف چپش بریزه، اون وقت اون آب از بدن که جدا شد میگن با این آب این آقا غسل کرد. اما اگر یه حوض بزرگی هست، رفت داخل اون مثلا غسل انجام داد، با اون جاهایی که اصلا این آقا کاری نداشته نمیگن که با اون طرف حوض غسل انجام داده، بله اون قسمتی که با اون خودش شسته اونجا ممکنه بگن با اون غسل انجام داده، بله با اون قسمتهای دیگه کاری نداره. بس بنابراین وچه دومین است که از هم روایتی که در مورد غسل وارد شده شامل اغتسال با آب کر نمیشود. روایت این بوده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يتوضع بالماء المستعمل وقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضع من. خب آبی که با اون ثوب را بشویند، با اون ثوب را بشویند، او یغتسل به الرجل، یا با اون شخص غسل میکند، این بهی نشانه این است که خود اون آب به بدن میخورد، یعنی آب قلیل هست که به بدن اصابت میکند. پس بنابراین شامل اون جایی که آب خیلی زیادیه و در اون آب غسل میکند، یغتسل فیهی، اونجا را شامل نمیشه. وچه سومی که میشه در اینجا گفت نقض به ماء البحر، که اگر شما بفرمایید که بله اگر کسی با یه آب حتی کثیر هم غسل کرد این میشه غساله، یا استنجا کرد این میشه غساله استنجا، یا غسل کرد میشه غساله غسل و امثال این. خب در غساله هم خب احکام خاصی بود که قبلا بیان شده، باید بگید که اگر کسی در دریا هم رفت غسل کرد، طبق این نظر باید بگیم که خب این غساله غسل جنابت شد، خب کل دریا، یا در دریا یه چیزی را شست، یه نجسی را شست، باید بگیم این غساله، این غسل از خبث شد این کل دریا، حالا که کسی اینا قائل نمیشد. علاوه بر این که ما دلیل داریم که اصلا ماء کر در حکم ماء قلیل در غساله نیست، میشود به این صحیحه در این باره تمسک کرد. صحیحه صفوان بن مهران جمال قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحیاض التي ما بین مکه الى المدینه تردها از صبا و تلق فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنوب و يتوضع منها. از امام میپرسد حوضهایی که ما بین مکه و مدینه هست که حیوانهای درنده از اون آب میخورن، سگها میان در اون ولوغ میکنن، حیوانات مثل حمیر میاد از اون آب میخورد، جنوب درش غسل میکند، آیا میشد با چنین آب حوضی وضو گرفت؟ قال و کم قدر الماء، امام فرمودن که آب اون حوض به چه اندازه است؟ قال الى نصف ساق و الى رکبه، شخص جواب داد که تا نصف ساق، تا زانو مثلا میرسد این. فقال توزع منه، امام فرمودن که با اون آب وضو بگیر. خب پس معلوم شد که امام فرمودن اگر آب زیاده تا به ساق، نصف ساق میرسد یا به حتی بالاتر میرسد، که طبعا آب زیادی باید باشد که به نصف ساق انسان برسد یا به زانوش برسد، خب در اینجا میفرمایند که این هرچند سگ هم از اونجا بیاد آب بخورد، این یا بفرمایید که جنوب درش غسل انجام بدهد، این نجس نمی شود و این حکم غسله را پیدا نمی کند. مسئله نهم، اذا شک فی وصول نجاست من الخارج او مع الغائط یبنا علی العدم، اگر شک بشود که آیا از خارج یه نجاستی به این آب استنجا رسید یا نرسید، یا همراه غائط آیا نجاست دیگری مثلا وجود داشت یا نداشت، می فرماین یبنا علی العدم، اگر شک بکنیم بنا گذاشته میشد بر عدم نجاست خارجی، چون قبلا گذشتی که از شرایطی که در طهارت آب استنجا هست این است که نجاست خارجی به اون ملاقات نکند. خب حالا اگر شک کردی میفرماین که اینجا بنابر عدم گذاشته میشد، چون استصاب عدم در اینجا جاری هست. با استصاب بگیم قبل از اینکه استنجا انجام بدهد این آب با نجاست خارجی ملاقات نکرده بود، الان شک میکنیم استصاب عدم میکنیم. مسئله دهم، سلب الطهاره او الطهوریه عن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر او الخباس استنجاعا او غيره انما يجري في الماء القليل دون الكور فما زاد كخزانه الحمام و نحوها. فرمایان که این که ما گفتیم که ماء مستعمل طاهر نیست، چنان که برخی از فقها در ماء مستعمل در رفع خبث فرموده بودن که طاهر نیست در اون غسله اولا، یا اینکه طهور نیست یعنی نمیشه به اون وضو گرفت. سلب طهارت یا طهوریت از ماء مستعمل در رفع حدث اکبر یا خبث، خب در حدث اکبر اون چیزی که فرمودن این بود که این طهور نیست، یعنی نمیشه با این وضو گرفت که برخی از فقها فرموده بودن. در رفع خبث هم فرموده بودن که این، برخی فرمودن که این طاهر نیست، اگر اون غسله اولا باشه این طاهر نیست. استنجاعا و غیره، حالا در رفع خبث، رفع خبث استنجایی باشه یا غیر استنجایی باشه، در استنجا البته فقط مطلبی که بود این است که طهور نیست، یعنی نمیشه با اون وضو گرفت. اما غیر استنجا هم طهارتش سلب شده بود هم طهوریتش. انما یجری فی الماء القلیل، این حکم در آب قلیل جاری هست، دون الکر فما زاد، در آب و کر یا بیشتر از کر این حکم نیست که بگیم حالا کسی با کر آمد استنجا کرد این هم حکم همون ماول استنجا را پیدا بکند، یا بیاد در کر غسل انجام بدهد که خزانت الحمام و نحوه ها. البته این مسئله تکرار هست، تکرار همون مسئله هشتم هست، چنان که محشین هم تذکر دادن. مسئله یازدهم، المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهرون فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد احراق ماء غسالته. مسئله 11 هم میفرماید که خب اگر کسی آمد لباس رو شست، طبعا در شستن لباس عصر هم فشردن هم شرطه، فشرد و یه مقدار از آب هم خارج شد که اون آبی که خارج شد میشه غساله، حکم غساله را دارد. حالا بعد از اون یه مقدار آب و رطوبت در این لباس مونده، حالا کسی بیاد با فشار زیاد این آب را خارج بکنه، این آبی که مونده این را خارج بکنه، آیا این هم حکم غساله را دارد؟ یا اصلا خارج نکرده، خب در این لباس هست، آیا این رطوبتی که مونده باقی مونده حکم غساله را دارد؟ اگر خارج کنیم چی؟ اگر با فشار زیاد خارج کردیم آیا این هم حکم غساله را دارد؟ می فرماین نه، المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء، اون آبی که باقی میماند در لباس بعد از که فشردن، اون متخلفی که از آب هست، یعنی اون آب باقی مانده طاهر، اون پاکه. خب یعنی اون را که الان فعلا باقی پاکه، اگرم خارجش بکنیم باز حکم غساله را ندارد. فلو اخرج بعد ذلک لا یلحق حکم الغساله، اگر بعدنم خارج کنن با فشار زیاد حکم غساله بر اون ملحق نمی شود. و کذا ما یبقا فی الاناء بعد احراق ماء غسالته، همچنین اون آبی که میماند در ظرف بعد از اینکه اون آب غساله را ریختن، آب غساله را ریختن، باز مثلا یه مقدار رطوبتی در گوشه اون ظرف جمع شد، این میفرماین این پاکه، این یه حکم غساله را ندارد. پس در این مسئله مرحوم سید رضوان الله علیه به این جهت متعرض هستند که اون رطوبت و اون آبی که بعد از شستن باقی میماند، حالا در لباس عصر هم هست، یعنی بعد از فشردن، اون رطوبتی که میمانه یا در انا در ظرف بعد از اینکه اون غساله را ریختن باقی میماند، اون پاک از باب تبعیت، چنانکه انشاءالله در جای خودش بیان خواهد شد. دیگه اینجا حکم غساله بر این بار نیست و این نجس نیست. جهت این هم روشنه، برای اینکه وقتی ما میگیم که اون لباس پاک شد، معناش این است که پس بنابراین آبی که در اون باقی مونده اونم پاک دیگه. نمیشه تفکیک کرد بین این دو مطلب، بگیم که حالا وقتی که ما لباس رو شستیم و فشردیم، آب غسل هم ازش خارج شد، خب طبعا میگیم این بعد از شستن، بعد از تحقق شستن این لباس پاک شده، و دیگه معنا نداره بگیم که اون رطوبتش نجسه. خودش پاکه ولی رطوبتش نجسه، اصلا قابل تفکیک نیست. پس مادامی که اون رطوبت داخل اون لباسه، قطعا نمیشه گفت که این نجسه، چون قابل تفکیک نیست. اگرم جدا بکنیم باز اون آبی که جدا میشود با فشار زیاد، باز اون هم پاکه، چون فرض این است که اون آبی که جدا کردیم با نجس دیگری ملاقات نکرده و غساله هم بر او صدق نمی کند. اون غساله ای که گفتیم همون بود که بار اول که شستیم، بله با اون جدا شد و غسل با اون محقق شد. بعد از تحقق غسل این آبی که جدا میشه دیگه این غساله نیست. غساله اون آبی هست که غسل با اون محقق میشود. حالا اینکه فرض ما این است که اینجا غسل محقق شد و تمام شد، وقتی تمام شده دیگه چه آب داخل اون لباس بماند محکوم به طهارت به تبع، چه جداش بکنیم با فشار زیاد، باز اون محکوم به طهارت، چون فرض این است که با نجس دیگری ملاقات نکرده و این آب همون آبی هست که در اون لباس بود و پاک بود. ولذا می فرماین که این آب طاهر هست و اگرم جدا بکنن حکم غساله رو نخواهد داشت. این مسئله البته باید بیشتر توضیح داده بشه که انشاءالله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.